دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه 13. موعظه به اوبرانیان و هنر. موعظه 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در این ارائه و ارائه بعدی ما بر موعظه از طریق رساله به اوبرانیان در دو سطح تمرکز خواهیم کرد. اول، راهبردهای موعظه توسط این نویسنده الگو برداری شدند. و دوم، پیام اصلی رساله به عبرانیان که اعلام آن برای پرورش واکنش وفاداران همواره ضروری است. تمرکز اول به این دلیل است که نویسنده عبرانیان یک واعظ استاد بود و ما عادت داریم که به موعظه های واعظان استاد نگاه کنیم تا استراتژی های آنها را تشخیص دهیم و شاید در صورت لزوم به تقلید از آن استراتژی ها برای بهبود موعظه خودمان فکر کنیم. تمرکز دوم به این دلیل است که کلامی که توسط عبرانیان اعلام می شود، شایسته است که بیشتر و گسترده‌تر به جماعت‌های عصر ما اعلام شود. بنابراین ابتدا ما بر یادگیری از نمونه واعظ تمرکز می‌کنیم. اولین چیزی که او در دو فصل آغازین خطبه‌اش به ما می‌آموزد این است که همیشه ایسی را به آنها نشان دهیم. هدف همه فن بیان، از جمله فن بیان خطبه یا فن خطابه، این است که مخاطب را از جایی که هست به جایی که گوینده می‌خواهد منتقل کند. این فاصله ممکن است خیلی دور نباشد. در واقع، سخنران ممکن است صرفاً بخواد تایید کند که مخاطب در جای خود باقی میماند. اما فن بیان همیشه به آن فاصله و همراه کردن مخاطب تا آن نقطه پایانی مربوط می شود. هنر فن بیان در چگونگی آن نهفته است. چگونه می توانیم مخاطب را از مشغول بودن به آنچه که به او مربوط می شود، به مشغول بودن به آنچه که فکر می کنیم، باید به او مربوط باشد، سوق دهیم؟ چگونه می توانیم مخاطب را از انجام کاری که در غیر این صورت ممکن است فکر کند به نفع اوست، به انجام کاری که ما بر اساس کتاب مقدس معتقدیم به نفع اوست، سوق دهیم؟ همونطور که ما در تلاشیم تا از طریق سخنرانی این فاصله را پر کنیم، جایی که شروع می کنیم می تواند بسیار مهم باشد. با توجه به وضعیت مخاطبان واعظ عبرانیان، من از اینکه این واعظ ممکن است خطبه خود را از چند جا شروع کرده باشه، اما این کار را نکرده، شگفت زده هام. او می توانست با تجربیات گذشته و فعلی مخاطب شروع کند. می دانم که بسیاری از شما در چند سال گذشته رنج زیادی کشیده اید و تسلیم شده اید. او می توانست با سرزنش جماعت به خاطر مشکلاتی که پیش آمده شروع کند. شنیدم که برخی از شما دیگر به کلیسا نمی آیید و بقیه‌تون هم هیچ کاری در این مورد انجام نمی دهید. او می توانست با یک داستان کتاب مقدس مانند داستان نسل بیابان شروع کند. حال برای درک این داستان باید چند نکته را در مورد تاریخ عبرانیان بدانیم. اما او از هیچ یک از آن مکانها شروع نکرد. در عوض او با یک اعلامیه قاطع در مورد چگونگی سخن گفتن خدا در یک پسر شروع می کند، مبنی بر اینکه این اعلامیه برخلاف سخنان جزئی و پراکنده است که خدا از طریق پیامبران بیان می کرد و اینکه این گوینده برخلاف بندگان وفادار خدا، اما در مقایسه با آنها کاملا معمولی بود. آنچه واقعا در تاریخ اخیر اینجا مهم است، دوستان، این نیست که شما دوران سختی را می گذرانید زیرا همسایگانتان از شما ناراضی هستند و به شما فشار می آورند. این است که خدا، حاکم قادر مطلق کیهان، کلام قطعی در مورد رهایی از طریق پسر خدا، شریک خدا در خلقت، نماینده خدا در حفظ نظم کیهانی، موجودی که دقیقا نشان و تصویر خدا را در خود دارد، کسی که برای مدت کوتاهی جسم پوشید تا کاری بسیار مهم را با هزینه شخصی زیاد انجام دهد و سپس به قلمرو الهی بازگشت تا در دست راست عظمت در بهشت برنشیند. حال، این یک رویداد باور نکردنی در تاریخ معاصر است که شایسته توجه کامل ماست. و نویسنده ما به همین جا بسنده نمی کند. او 10 آیه کامل را صرف این می کند که شنوندگان عظمت مسیحی را که از او پیروی می کنند، دوباره تصور کنند. او با گردآوری آیاتی از کتاب مقدس که به آنها کمک می کند، جایگاه مسیح را در قلمرو خدا تجسم کنند، فرشتگانی را که در اطراف او پرستش می کنند، ببینند و به آنها کمک می کند تا استحکام و قابلیت اطمینان تغییر ناپذیر پسری را که خود را به او سپردند، درک کنند. و سپس، پس از این که پیشنهاد می کند که بهتر است به این پسر و پیام او، توجه و سرمایه گذاری کامل و بیقید و شرط خود را در پاسخ به او معطوف کنند، در ادامه بیشتر در مورد آنچه این پسر برای آنها انجام داده است، آنچه که اکنون آماده ارائه به آنهاست و اینکه آنها را در کجای این مسیر قرار می دهد، صحبت می کند. و با این کار، این واعظ به لحاظ بلاغی به دستاوردهای بسیار مهمی دست یافته است. حتی در بحبوحه چالش‌هایشان و مشکلاتی که در موقعیتشان پیش می‌آید، او توجه آنها را به ایسی، به فعالیت مأموریت خدا در جهان که از طریق این پسر سخن می‌گوید، معطوف کرده است. او در حال حاضر بدون نیاز به صحبت در مورد گزینه‌ها، به آنها حق انتخاب داده است. همچنان بر مشکلات تمرکز کنید و شاید یک راه حل مصالحه‌آمیز پیدا کنید که شهادت شما را کند، شاگردی شما را متوقف کند، راه رفتن شما را مختل کند یا در بحبوحه داستان انسانی بر آنچه خدا در داستان جماعت شما درباره آن است تمرکز کنید. تمام توجه خود را به این موضوع معطوف کنید. در حین فکر کردن به اقدامات بعدی به آن بهای لازم را بدهید. و ببینید که موقعیت شما با فرصت‌هایی که برای پاسخ به خدا و پیشبرد اهداف خدا در خود، جماعتتان و شاهدانتان دارید، متحول می‌شود. و البته، واعظ علاوه بر این کارهای بیشتری نیز انجام داده است. وضعیت جماعت، تجربه فقدان، اضطراب و ناامنی را بر ذهن مؤمنان تأثیر می‌گذارد و طبیعتاً آنها را مستعد می‌کند تا برای کاهش این مشکلات استراتژی بچینند. با این حال، وضعیت اعلام نجات از طریق پسر توسط خدا، اولویت بالاتر چسبیدن به اون ریسمان نجات را بر ذهن آنها القا می‌کند. وضعیت جماعت باعث می‌شود که آنها احساس ناتوانی و حقارت کنند و این امر سوالاتی را در مورد حکمت مسیری که هنگام شروع پیروی از مسیح انتخاب کردند، برمی‌انگیزد. وضعیت مرگ ایسی به جای آنها و عروج به دست راست خدا برای تضمین لطف خدا برای آنها در زمان نیاز، آزادیایی را که مسیح به آنها داده است، سرنوشت عزتی که در انتظار آنهاست و در دسترس بودن کمک در بحبوحه پریشانی‌های موقتشان را به آنها یادآوری می‌کند. واعظ با نشان دادن ایسی به آنها نشان داده است که پایان داستان آنها عزت و جلال خواهد بود، زیرا آنها همچنان از خداوند پیروی می‌کنند، کسی که ابتدا از میان پریشانی‌هایی که اکنون متحمل می‌شوند عبور کرد و سپس خود را برای همیشه به عزت رساند. با این کار، واعظ نگاه آنها را از موقعیت خودشان به اندازه کافی دور کرده است تا به آنها دیدگاهی بدهد که برای بازگشت به آن و پشتکار در طول آن نیاز دارند. برای این نویسنده، سرود نگاهت را به ایسی معطوف کن نشانگر یک استراتژی فرار احساساتی نیست. همانطور که آنها ایسی را در این فصلهای آغازین عبرانیان می‌بینند، پروردگار متعال را می‌بینند که در افتخار او سهیم خواهند بود و در تمام طول مسیر از کمک او بهره‌مند خواهند شد. درمانی قدرتمند برای احساس شرم و ناتوانی که همسایگانشان سعی در تحمیل آن به آنها دارند و از طریق آن امیدوارند تعهد مؤمنان را به این شیوه زندگی و این انجیل که شیوه زندگی خودشان را در معرض بررسی انتقادی قرار می‌دهد تضعیف کنند. دیدن کاملتر ایسی و کمی مبهمتر دیدن شرایط دشوار برای مدتی، بازگشت به اون شرایطی را که متعهد به غلبه بر آن هستند، به جای مغلوب شدن تقویت می‌کند. بنابراین اولین استراتژی موعظه‌ای که این واعظ ممکن است برای ما به ارث بگذارد، فراخواندن ما به تأمل در این سوال است. جماعت‌های ما برای اینکه بتوانند چشماندازی از چالش‌های فعلی خود داشته باشند، برای پاسخ به فرصت‌ها و مشکلات موقعیت خود با وفاداری و شاید حتی با قدرت و سرمایه‌گذاری دگرگون کننده، چه چیزی باید از خداوند ببینند؟ دومین درسی که این واعظ به ما می‌دهد این است که لحظه را با کتاب مقدس شکل دهیم. این ما را به فصل‌های سوم و چهارم در تأمل او در مورد داستان نسل بیابان در خروج از طریق اعداد می‌برد. نحوه تصویرسازی ما از لحظه‌ای که جماعت در آن قرار دارد و نحوه تعریف چالش‌ها و فرصت‌های آن، فشار قابل توجهی بر چگونگی نگاه آنها به شرایط و موقعیت خود در آن لحظه وارد می‌کند. در این بخش اصلی دوم از رساله عبرانیان، واعظ به یک نمونه دقیق از کتاب مقدس به عنوان منبعی برای این وظیفه نگاه می‌کند که دغدغه‌های روزمره‌ای را که انرژی‌ها و انگیزه‌های جماعت را به سمت شاگردی و وفاداران پراکنده می‌کند، با چارچوبی که در عوض آن انرژی‌ها و انگیزه‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری صمیمانه در سفر مسیحی متمرکز و جمع‌آوری می‌کند، پوشش دهد. روشی که او به این موضوع نزدیک می‌شود واقعاً هوشمندانه است. داستان اصلی که این بوم نقاشی را فراهم می‌کند و او آن را به عنوان پس‌زمینه‌ای برای وضعیت جماعت خود گسترش خواهد داد، از فصل 14 کتاب اعداد می‌آید. با این حال، نویسنده مزمور 95 پیش از این کاربرد موعظهای آن داستان را ارائه داده بود و این کاربرد است که واعظ ما به عنوان نقطه ورود خود انتخاب می‌کند. امروز اگر صدای خدا را می‌شنوید، مانند زمان شورش دل‌های خود را سخت نکنید. با استفاده از آن هشدار آشنا در مزمور 95 و با استفاده از اعداد 14 به عنوان پوششی تفسیری برای وضعیت جماعت، واعظ دوباره این سوال را برای شنوندگان مطرح می کند و آنها را به سمت یک پاسخ استراتژیک هدایت می کند. تهدید واقعی برای ما در این لحظه چیست؟ تهدید این نیست که تا زمانی که همچنان با دیگر مسیحیان دیده شویم یا تا زمانی که در اعمالی که همه برای پیشرفت انجام می‌دهند شرکت نکنیم، اوضاع هرگز برای ما بهتر نخواهد شد. تهدید واقعی این است که قلب‌های ما در برابر صدای خدا که ما را به جلو می‌خواند سخت شود. ما دیگر به وعده‌های او و حسن نیت و توانایی او در رساندن ما به تجربه آن وعده‌ها ایمان نخواهیم داشت. ما خود را گرفتار تسلب معنوی، قلب‌های شرور و بی‌اعتمادی خواهیم یافت که از خدای زنده روی گردان می‌شوند، همانطور که واعظ می‌گوید. ما این داستان را در جریان تفسیر خود از عبرانیان مرور کرده ایم. عبرانیان باستان از بردگی در مصر نجات یافته بودند، به طرز معجزه آسایی در دریای سرخ آزاد شده بودند، در طول سفرشان از طریق بیابان به آنها غذا و آب داده شده بود و اکنون در آستانه ورود به سرزمین موعود ایستاده بودند. فرمان خدا این بود که به جلو حرکت کنند و آن سرزمین را تصرف کنند. عبرانیان 12 جاسوس را برای شناسایی به کنعان فرستادند. 10 نفر گزارش دادند که ساکنان بیش از حد قوی هستند و شهرهایشان بیش از حد مستحکم شدند. یوشع و کالب از خوبی‌های سرزمین صحبت کردند و از همسالان خود خواستند که با اعتماد و اطمینان پیش بروند. عبرانیان گزارش اکثریت را باور کردند و خدا را به خاطر بیرون آوردن آنها از مصر برای مردن در بیابان سرزنش کردند. آنها به جای پیشروی قصد داشتند رهبر جدیدی انتخاب کنند که آنها را به مصر بازگرداند. در پاسخ به شورش آنها، خداوند قول می‌دهد که همه آنها در بیابان خواهند مرد، اما یوشع و کالب فرزندان خود را به سرزمین موعود هدایت خواهند کرد. نسل بیابان مشکلات قلبی جدی داشتند. آنها با بیاعتمادی به نیکی و قدرت خدا، بیماری دل خود را نشان دادند و خدا را متهم کردند که به جای نعمت‌های بزرگی که خدا وعده داده بود، به طور موذیانه‌ای برای آسیب رساندن به آنها تلاش می‌کند. آنها فریب قدرت گناه را خورده بودند. ترس از مخالفت انسان، آنها را از حرکت به جلو باز می‌داشت. و آرزوی آسایش‌های ملموس، مانند گوشت‌های آبپز مصر، حتی اگر بهای آن بردگی بود، آنها را مشتاق بازگشت می‌کرد. بی‌اعتمادی آنها، آنها را از خدا بیگانه کرد، زیرا قلب‌هایشان از خدا و هدف موعود روی گرداند و به سوی کالاهای کمارزشتری که زندگی بردگی ارائه می‌دهد، بازگشت. در فصل 4، آیات 1-13 و دوباره در فصل 10، آیات 19-25، واعظ این مثال را برای شنوندگان اصلی تکان خواهد داد. آنها نیز مانند نسل بیابان، از حضور و عنایت خداوند به وفور لذت بردند، در حالی که از آسایش و آغوش زندگی که میشناختند، به سوی سرنوشت الهی خود سرگردان بودند. آنها نیز در آستانه ایستاده بودند. آنها وعده ورود به سرزمین مادری را دریافت کرده بودند. با این حال، این بار وعده ورود به قلمرو ابدی، پیروی از عیسی به عنوان پیشگام آنها که جان خود را در یک عمل اطاعت کامل فدا کرد تا آنها را برای عبور از این آستانه آماده کند. همانطور که از آن آستانه عبور می کردند، با خصومت مداوم همسایه خود روبرو می شدند. اما آنها همچنین از کمک مداوم خدا برای استقامت برخوردار بودند. آیا گناه آنها را فریب می دهد تا فکر کنند آنچه از دست دادند، بهایی بسیار گزاف برای ادامه پرداخت وعده های خداست؟ اگر این وعده ها اصلا تحقق یابند؟ آیا قلب‌هایشون از گرامی داشتن، رابطه‌شان با خدا و یاری عیسی منحرف می‌شود و به اشتیاق پذیرش همسایگانشان و لذت بردن از کالاها و لذت‌های این دنیا روی می‌آورد و به دلیل عدم اعتماد و تمایل به جبران کوتاه‌مدت سخت می‌شود؟ برخی از قلب‌ها بیشتر به دلیل نظر و خصومت جامعه نسبت به خدایی که به آنها پادشاهی تزلزل‌ناپذیر وعده داده بود، سخت شدند و در تعهد خود در زمانی که بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به آنچه به آنها وعده داده شده بود، نزدیک بودند، متزلزل شدند. برخی از همراهان آنها سفر بازگشت به مصر را آغاز کردند. این افراد از ملاقات با مسیحیان دیگر دست کشیدند و از آن مکانها و معاشرتهایی که همسایگان بیایمانشان غیر قابل قبول می دانستند، کنارگیری می کنند. واعظ نهایت دقت را در انتخاب خود به کار برده است تا کدام قسمت از کتاب مقدس را به عنوان تشبیهی برای موقعیتی که جماعتش در آن قرار دارند در نظر بگیرد. یک انتخاب ضعیف در اینجا می توانست موعظه او را به طور کامل تضعیف کند. برای مثال، به تصویر کشیدن شنوندگان نه در آستانه، بلکه در دروازه شروع چه تأثیری می توانست داشته باشد. چارچوب ذهنی آستانه شدت انتخابها را برجسته می کند. آنچه را که خدا وعده داده انتخاب کنید و با آمادگی برای پرداخت هزینه به جلو حرکت کنید یا از مسیر خود بازگردید، برگردید و به زندگی‌هایی که خدا شما را از آن فراخوانده بود، به آغوش کسانی بازگردید که دیدگاهشان هرگز با ایمان روشن نشده بود. این چارچوب ذهنی موضوعی را که واعظ می‌خواهد جماعت به عنوان موضوع اصلی برای پرداختن به آن ببینند، تقویت می‌کند. آیا آنها عقب‌نشینی می‌کنند یا به خدا توکل می‌کنند؟ و این کار را به گونه‌هایی انجام می‌دهد که نه تنها پشتکار را ممکن می‌سازد، بلکه در واقع تنها انتخاب معقول است. بخش دشوار سفر را پشت سر گذاشتند و آنها در آستانه سرزمین موعود خود ایستادند. آنها تاکنون سرمایه‌گذاری زیادی کردند تا به این نقطه رسیدند. مطمئناً منطقی است که کمی بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب به پاداش موعود برسند. واعظ این موضوع را در فصل 10 آیه 35 به صراحت بیان می کند. می توان استدلال کرد که واعظ در اینجا کمی دستکاری کرده است، زیرا به هیچ وجه مشخص نیست که جماعت واقعاً در چنین آستانهایی قرار داشتند. مسیح در طول سال برنگشت تا آنها را به قدس الاقداس آسمانی هدایت کند. به احتمال زیاد، آنها قربانی آزار و اذیتی که آنها را به طرز نابنگامی از آن آستان عبور داد، نشدند. آنها مجبور بودند سالها و حتی دهها بیشتر بدون دیدن سرزمین آسمانی، سرزمین موعود، استقامت کنند. با این حال، من معتقدم که واعظ این داستان و این چارچوب ذهنی ایستادن در آستانه ایمان را به کار برده است. اینکه او آنها را در واقع در آستانه تعهد خود به خدا و یکدیگر تصور می‌کرد. در واقع هر روز در بهبوهه و سوسه ها و فشارهای تسلیم شدن، آنها را با یک تصمیم آستانه جدید روبرو می‌کرد. آیا ما همچنان با ایمان به سوی آینده خدا گام خواهیم نهاد؟ یا با حسرت به زندگی و همراهی که پشت سر گذاشتیم نگاه خواهیم کرد؟ باز هم چارچوب ذهنی آستانه و انتخاب‌های آشکاری که در آستانه خود را نشان می‌دهند، دیدگاه یک جماعت را نسبت به وضعیتشان تغییر می‌دهند و این سؤال را بر آنها تحمیل می‌کنند: شما واقعاً طرفدار چه هستید؟ واقعاً به دنبال چه هستید؟ آیا شما طرفدار خدا و وعده‌های خدا هستید؟ یا طرفدار آسایش، امنیت و تاییدی هستید که از جهان و وعده‌های آن ناشی می‌شود؟ به محض اینکه شخصی به این سوال پاسخ دهد و در هر دو جهت قدم بردارد، مطمئناً از آستانه‌ای در مسیر معنوی خود عبور کرده است. و بنابراین دومین راهبردی که این واعظ به ما ارائه می‌دهد این است که با دقت و موشکافی به جایگاه جماعت خود بنگریم، سعی کنیم دیدگاه آسمانی را در مورد این سوال تشخیص دهیم و سپس از داستان‌ها و تصاویر سنت مقدس، کتاب مقدس به صورت استراتژیک استفاده کنیم تا چالش واقعی در حال حاضر را از نظر رسالت خدا در این جهان و در میان جماعت روشن کنیم، تا جماعت را به سمتی هدایت کنیم که پاسخی را ببینند که نشان دهنده اعتماد به کلام خدا و وفاداری به خدا به عنوان منطقی ترین و سودمندترین مسیر برای دنبال کردن است. سومین استراتژی که نویسنده به ما ارائه می‌دهد، پاسخگو نگه داشتن جماعتمان است. ما به ویژه در عبرانیان فصل 5 آیه 11 تا فصل ساعت 6 و 20 دقیقه با این موضوع مواجه می‌شویم. این اغلب در استدلال او انحراف از بحث اصلی نامیده می‌شود، اما در واقع نوعی زنگ خطر در وسط خطبه اوست. در این بخش سوم، این حرکت سوم، واعظ از حرکت رو به جلوی خطبه خود فاصله می‌گیرد تا هزار را به پاسخگویی، توجه بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر بر خودشون فرا بخواند. او با جسارت کامل به آنها می‌فهماند که از آنها انتظارات بزرگی دارد که از بلوغ معنوی ناشی می‌شود. او همچنین به آنها یادآوری می‌کند که در قبال هدایای الهی در برابر خدا پاسخگو هستند. در فصل 5 آیات 11 تا 14 سخنان واعظی را می‌شنویم که از به چالش کشیدن جماعت خود برای عمل به آن میزان از آموزش مسیحی که دریافت کرده بودند ابایی نداشت. به گمان واعظ، تعداد بسیار بیشتری از آنها باید به طور فعال در رهبری مسیحی در جماعت مشارکت می‌کردند، ایمان و امید افراد کمتر بالغ و مردد را تقویت می‌کردند و و به دنبال افراد دو دل می رفتند، مانند چوپانانی که به دنبال گوسفندانی هستند که از گله دور می شوند، نه اینکه خودشان به فکر گوسفندان احمق و بیسر و صدای خود باشند. پولس رسول نیز خوانندگان خود را در فیلیپی به چالش می کشید. حتی اگر کامل یا بالغ نیستیم، حداقل با آنچه به دست آوردهاییم هماهنگ شویم. بسیاری از مؤمنان می توانند از تحت فشار قرار گرفتن در این نکته سود ببرند. آیا آنها با آنچه با لبهایشون اعتراف می کنند یا در ذهنشان می دانند که حقیقت وجود ما در این دنیای موقت است، زندگی می کنند؟ آیا آنها به نظرهایی که در قسل تعمید یا تایید خود دادند عمل می کنند؟ آیا ما به وعده هایی که در قسل تعمید دیگران یا پذیرش دیگران در جماعت خود می دهیم عمل می کنیم؟ یعنی به پرورش و تشویق آنها در ایمانی که پذیرفتند یا اگر در نوزادی تعمید بگیرند و در یک جماعت واقعا حمایتگر و پرورشدهنده بزرگ شوند، به اون سوق داده خواهند شد. اگر جماعتهای ما به این نظرها عمل کنند، چه اتفاقی برای فضای معنوی کلیساهای ما خواهد افتاد؟ اگر ما انتظار مداومی داشتیم که این نظرها به عمل درآیند، واقعا انتظار داشتیم که مردم ما آنها را درک کنند و تا جایی که خود را وقف وفاداری به این نظرها می کنند، در جماعت احترام خود را بیابند. آیا ما همچنان به تشویق اعضای جماعت خود به سوی بلوغ و شاگردی، به سوی کمال یا به سوی بلوغ، همانطور که واعظ عبرانیان انجام می دهد، ادامه می دهیم؟ آیا به آنها کمک می کنیم تا همیشه آگاه باشند که قسل تعمید، تغییر کیش، تایید یا پیوستن به کلیسا، چیزی جز مرحله لاروی یک فرایند بزرگ و مداوم دگردیسی نیست و آنها را بیشتر و بیشتر به سمت مسیحگونه شدن سوق می دهد و آنها را به پذیرش مسئولیت بیشتر برای کمک به یکدیگر در این سفر فرا می خواند. مسلماً ما فقط چیزی را که مایل به زندگی کردن آن هستیم، واقعاً می شناسیم و فقط زمانی که برای عمل و ترسیم مسیر خود بر اساس آن حقیقت اقداماتی انجام می دهیم، حقیقت را به درستی آن اعتراف می کنیم. عبرانیان ساعت 5:14 می تواند دقیقاً در همین نکته ما را به چالش بکشد و کسانی از ما را که سالها یا حتی دهها در ایمان گذرانده ایم ترغیب کند تا جایگاه و مسئولیت خود را به عنوان معلم بپذیریم، یعنی به عنوان کسانی که نقش فعالی در الگوسازی شیوه زندگی مسیحی، عمل به آنچه می دانیم و تشویق، نصیحت و به چالش کشیدن دیگران برای دنبال کردن آن مسیر با جدیت و از صمیم قلب دارند. واعظ از جماعت خود که از بلوغ معنوی زاده شدند، انتظار کارهای بزرگی دارد. او همچنین آنها را در قبال فیزیک که از خدا دریافت کردند، مسئول می داند. ما قبلاً این موضوع را به تفصیل در جلسه قبلی بررسی کرده ایم. بنابراین در اینجا کافی است بگوییم که واعظ همچنین انتظار قدردانی ارزشمند را برای فیز گرانبهایی که به ما داده شده است، الگو قرار می دهد. با انجام این کار، او آگاهی و قدردانی شنوندگان خود را از هدایایی که دریافت کردند و امتیازات و التافی که در حال حاضر از آنها برخوردارند افزایش می دهد. تجربه آنها از لطف خدا به طور متناسب در تجربه شخصی و در آگاهی خودشان واقعی تر می شود، زیرا سرمایه گذاری آنها در ایجاد و حفظ پاسخی سپاسگزاران افزایش می یابد. آگاهی از این هدایا و امتیازات به چشمه ای از سپاسگزاری تبدیل می شود که به رودخانه های تجدید شونده شهادت، تعهد مسیحی و اعمال خدمت و ترویج تبدیل می شود. بنابراین سومین استراتژی موعظه‌ای که واعظ ما به ما توصیه می کند این است. به جماعت بفهمانید که از آنها که زاده بلوغ روحانی هستند، انتظار کارهای بزرگی دارید. آنها را به خاطر فیزیک از خدا دریافت کردند، در برابر خدا مسئول بدانید. چهارمین استراتژی موعظه‌ای که این واعظ الگو قرار می دهد ساده است. این واعظ آدم بی‌ارزه‌ای نیست. او 4 فصل کامل را به پاسخ خود به یک سوال دشوار الهیاتی اختصاص داده است. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که مرگ عیسی واقعا تغییری در رابطه ما با خدا ایجاد کرده است، به ویژه وقتی که کتب مقدس چیزی در مورد مقبولیت قربانی انسان نزد خدا نمی گویند؟ یا چه چیزی صلیب خارج از اردوگاه را به قربانگاهی مناسبتر از قربانگاه اورشلیم برای روز کفاره تبدیل می کند؟ این واعظ فقط سوالات سخت نمی‌پرسد و سپس آنها را به حاشیه و سرگردانی نمی‌بر. او وقت گذاشته است تا واقعاً متون مقدس و آیین‌های باستانی را عمیقاً بررسی و درک کند، مشکلات را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند و پاسخی را تدوین کند که پایه و اساس اطمینان معقول در مورد موضوع و بنابراین پایه و اساس سرمایه‌گذاری مداوم در شیوه زندگی مبتنی بر این الهیات عیسی را فراهم کند. واعظی که عبرانیان را خلق کرد، سایر کشیشان را به چالش می‌کشد تا در کار خود به عنوان متکلمان اصلی، اخلاقدانان و مفسران کتاب مقدس در کلیسا، سخنگویان سنت مقدس، وقت و انرژی خود را صرف خدمت به کلام کنند. هر هفته صدها انتظار از کشیشان وجود دارد. صدها بهانه برای عدم اختصاص زمان بیشتر به مطالعه، تأمل و تفکر الهیاتی در مورد سوالات دشواری که مردم در محیط خاص شما یا در محیط‌های مشترک ما با آن مواجه هستند، وجود دارد. اگر برخی از امور اداری به دلیل جدی گرفتن بیش از حد خدمت به کلام و تلاش برای کمک به اعضای کلیسا برای کنار هم قرار دادن قطعات سنت مقدس با قطعات زندگی تکه تکه شده خود در این دنیا به روشی واقعا منسجم، مسئولانه و حتی عمیق متوقف شود، احتمالاً تایید زیادی از سوی کمیته‌های روابط کارکنان کلیسا یا از سوی خوانندگان گزارش‌های سالانه دریافت نخواهد شد. و با این حال، این واعظ استاد ما را به چالش می کشد که این در واقع شغل ما به عنوان واعظ است، بخش ضروری شغل ما، جنبه ای از مسئولیت ما که باید به هر قیمتی از هجوم سندرم کشیش پرمشغله محافظت شود. چهارمین توصیه او برای تعالی موعظ این است، خودتون را از پرداختن به سوالات دشوار و چالش برانگیز، سوالاتی مربوط به انسجام و پایداری ایمانی که اعلام می کنیم، و همچنین سوالاتی مربوط به زیستن در زندگی و پاسخهای خردمندانهایی که با اون ایمان هماهنگ هستند، مبرا نکنید. از کار دقیق کاوش در متون مقدس و میراث کلیسای مسیحی برای یافتن پاسخهایی که تضمین می‌کنند، امید ما واقعی است، تفره نروید. از کار دقیقی که منجر به اطمینان از وجود و انجام خدا می‌شود، همانطور که ایمان ما اعلام می‌کند خدا هست و عمل می‌کند و اینکه پاسخهایی که ما ترغیب می‌کنیم در واقع همون پاسخهایی هستند که خدا به دنبال آنهاست، تفره نروید. این واعظ بهتر از اکثر اعضای کمیته روابط کلیسا می‌دانست که عمق درک الهیاتی به عنوان پایه و اساس تشخیص ریشهایی و مداوم در شاگردی و مأموریت کاملا ضروری است. اما هرچه بیشتر در کلیساهای خودمان به این پایه و اساس توجه کنیم و هرچه اعضای کمیته ثمرات آن را در زندگی اعضای کلیسا و در زندگی خودشون بیشتر ببینند، شاید بیشتر بتونیم آنها را جذب کنیم. و درس آخری که این واعظ به ما موعظه کنندگان می‌دهد، رها کردن اشتیاق جماعت برای تعالی است. این موضوع عمدتاً در فصل‌های 11، 12 و 13 خطبه او آمده است. این واعظ تعالی را تشویق می‌کند. او می‌داند که مردم اشتیاق به تعالی دارند یا حداقل می‌توانند به سمت چنین اشتیاقی سوق داده شوند. او با کسانی که می‌خواهند به افتخار و عزت نفس دست یابند و در زندگی خود به دستاوردهای بزرگی دست یابند، تنین انداز می‌شود. او به جای تلاش برای خاموش کردن اشتیاق جماعت برای تعالی، آن را آزاد می‌کند، زیرا در برخی موارد این اشتیاق ممکن است طبق الگوهای ارائه شده در جامعه غیر مسیحی به سمت موفقیت منحرف شود. در عوض، این واعظ دلسردان و بیابروها را تشویق می‌کند تا حتی بیشتر به آرزوهای خود بیدار شوند، اما این کار را در جهت خدا و با توجه به تشویق بهشت انجام دهند. چند دهه پیش، یک برنامه محبوب به نام سبک زندگی ثروتمندان و افراد مشهور وجود داشت. پدر بزرگ و مادر بزرگ خودم با دقت آن را تماشا می‌کردند و من اغلب با آنها آن را تماشا می‌کردم. ما در عمارت‌های مجلل گشت می‌زدیم، به زندگی خصوصی افراد مشهور نگاه می کردیم و درباره آنچه راوی به عنوان زندگی خوب ستایش می کرد، می شنیدیم. چنین افرادی واقعاً به نظر می رسید که در زندگی خود چیزی ساختند. من با تحسین آنها بزرگ شدم و می خواستم از آنها تقلید کنم و از همون موفقیت لذت ببرم. اما منجی مسلوب که مسیحیان باید امیدوار باشند به او شبیه شوند، هرگز در آن برنامه پربیننده نمایش داده نمی شد. برای بزرگ بودن در پادشاهی خدا و آزاد بودن برای خدمت به خدا، باید از ارزش‌هایی که در چنین برنامه‌ای نشان داده می‌شود، دست کشید. و همانطور که دیدیم، واعظ در سراسر خطبه که ما آن را نامه به عبرانیان می‌نامیم، مستقیماً به این مشکل می‌پردازد. در عین حال، واعظ از جماعت خود دعوت می‌کند تا به نمایش دیگری، یعنی سبک زندگی ثروتمندان به سوی خدا، گوش فرا دهند. عبرانیان 11 با نمایش افراد موفق در طول تاریخ مقدس که با نمونه خود جماعت در شور و اشتیاق سابقشون مقدم است و در فصل 12 با نمونه ایسی به کمال میرسد که نوعی امید و نوعی پایان فصل برای چنین نمایشی فراهم میکنه. این افراد نه با دستیابی به موفقیت‌های چشمگیر یا جمع‌آوری ثروت یا بالا رفتن از نردبان قدرت دنیوی، بلکه با پیروی از هر جایی که خدا هدایت می‌کرد و با دنبال کردن بی‌باکانه رویای والاتری که خدا در روحشان کاشته بود، نامی برای خود دست و پا کردند، حتی اگر این به معنای دست کشیدن از تمام ادعاهای مربوط به جایگاه و مقام در این دنیا بود. انتخاب‌هایی که چنین افرادی، ابراهیم، موسی، شهدا و به حاشیه رانده شدگان و خود عیسی انجام دادند، به ما می‌آموزد که حتی ننگی که هنگام پیروی از عیسی بر ما وارد می‌شود، ارزش بیشتری نسبت به افتخار کسانی دارد که از خدا بیگانه شدند. در الهیات این واعظ، جایی برای انجیل رفاه وجود ندارد، زیرا رفاه اغلب از سازش با اخلاق و ارزش‌های این دنیا حاصل می‌شود و همچنین تجلیل از رنج به خاطر خود رنج وجود ندارد. عظمت تنها از وفادار ماندن به خدا و دنبال کردن مسیری که اون رابطه را حفظ می‌کند حاصل می‌شود، چه رسیدن به پیروزی و دستاوردهای چشمگیر باشد که حتی کافران نمی‌توانند از ستایش آن خودداری کنند، و چه زندگی دور از توجه جامعه، حتی محرومیت، تحقیر و تمسخر. نمونه‌هایی از افرادی که با ایمان زندگی کردند، کسانی که از دنبال کردن اهداف ناچیز و موقتی به دنبال کردن ثمره صلح‌آمیز عدالت روی آوردند، می‌توانند بی‌نهایت زیاد شوند و باید زیاد شوند. اگر نویسنده عبرانیان احاطه کردن جماعت خود را با این جمعیت تماشاچی مفید می‌دانست، ما نیز می‌توانیم از احاطه کردن خود و دیگر مؤمنان با ابری فزاینده از کسانی که ایمانشان گواهی بر واقعیت هدف مشترک ماست و انتخاب‌های زندگیشون می‌تواند جاه‌طلبی ما را در جهت‌های مقدس برانگیزد، بهره‌مند شویم. چنین تلاشی بیش از پیش ضروری است، زیرا اون صداهای دیگر اطراف ما، چه صدای رسانه‌ها باشند و چه صدای آشنایانی که به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند، در تلاشند تا با نمونه‌هایی از نوع دیگر، یعنی کسانی که در ارزیابی موفقیت جامعه ما، داستان‌های موفقیت هستند، جایگاه‌های اطراف ما را پر کنند. نویسنده عبرانیان نشان می‌دهد که شکل دادن به یک تصویر خدایی از قهرمانی چقدر مهم است. ما می‌خواهیم از کسانی که آنها را تحسین می‌کنیم یا حتی به آنها حسادت می‌کنیم، تقلید کنیم. ما نمی‌توانیم جلوی خودمان را بگیریم و احساس کنیم که باید ارزش‌ها و جاه‌طلبی‌هایی را که برای قهرمان موفقیت و افتخار به ارمغان آوردند، درونی کنیم. بنابراین انتخاب خوب این قهرمانان برای شرکت در مسابقه درست بسیار مهم است. آیا کسانی را که برای یک فیلم 20 میلیون دلار درآمد دارند، تحسین می‌کنیم؟ یا کسانی را که در گمنامی واقعی خدمت می‌کنند، زندگی‌ها را اصلاح می‌کنند یا به کودکان در شهرهای کوچک راهنمایی می‌دهند، تحسین می‌کنیم؟ آیا تحت تأثیر قول‌های سیلیکون ولی قرار می‌گیریم؟ یا کارآفرینانی که به فقرا، بیماران و افراد زشت خدمت می‌کنند، ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ آیا با علاقه، حتی وسواس، حرفه ورزشکاران حرفی یا قدم زدن کسانی را که به دلیل شهادت به ایمان به عیسی مسیح زندانی شدند، دنبال می‌کنیم؟ بنابراین برای ما مفید خواهد بود که خود را با نمونه‌هایی از ایمان احاطه کنیم، نه نمونه‌هایی از افراد خود ساخته، از سبک زندگی ثروتمندان و افراد مشهور روی برگردانیم و به سبک زندگی ثروتمندان در قبال خدا نگاه کنیم. تاریخ کلیسای مسیحی پر از نمونه‌های خیره‌کننده‌ای از ایمان است. اما ما حتی نیازی نداریم که فراتر از نسل فعلی خود بریم تا کسانی رو کشف کنیم که مبارزشون برای ایمان باید شور و اشتیاق ما را برای خدا دوباره شلهور کنه. انبوهی از شاهدان را میتوان در بازماندگان و شهدای پشت پرده آهنین یا در آسیای جنوب شرقی یا در شمال هند یافت. واعظ ممکن است با مثال خود ما را ترغیب کند که داستانهای آنها را تعریف کنیم تا رویاهای عظمت در نظر خدا را در مقابل چشمان جماعت خود نگه داریم تا روح القدس بتواند جاه طلبی های مقدس را برانگیزد. واعظ در خطبه خود از چندین تصویر برای زندگی و چالش های آن استفاده می کند که شنوندگان را به سمت آن چالش ها سوق می دهد، به گونهایی که مشارکت صمیمانه و کوشا را ترویج می دهد و از این طریق پیروزی بر آن چالش ها را ترویج می دهد. به عنوان مثال، زندگی یک مسابقه بزرگ است که در آن ما فراخوانده شده‌ایم تا رقابت کنیم و برنده شویم. این مسابقه است که بسیاری پیش از این با موفقیت در آن شرکت کردند و اکنون آنها مسابقه یا مسابقه کشتی ما را از جایگاه‌های آسمانی که پس از پیروزی خود از آن عبور کردند، تماشا می‌کنند. زندگی مسابقه است که جوایز ابدی را برای کسانی که تا پایان استقامت می‌کنند، کسانی که خود را کاملاً وقف شاگردی، شهادت و خدمت می‌کنند و کسانی که خوب می‌دانند ارائه می‌دهد. زندگی همچنین یک تجربه سازنده است که در آن خداوند شخصیت ما را شکل می دهد و فضائل خاصی را پرورش می دهد، تعهد ما را به خدا تمرین می کند و جاه طلبی های ما را پالایش می دهد تا قلب های ما کاملا به خدا و وعده های خدا معطوف شود، همه با این هدف که ما را به شرافت مجهز کند و ما را برای سرنوشتی باشکوه آماده سازد. نویسنده عبرانیان با استفاده از این مثال تربیتی، تلاش های جامعه برای شرمنده کردن جماعت را به تلاش های خدا برای شکل دادن به آنها تبدیل می کند. در نتیجه، جاه طلبی های مؤمنان می تواند بر تحمل، تعامل و پشتکار در برابر تلاش های همسایگانشان برای منصرف کردن آنها از شاگردی متمرکز شود و اهداف جامعه را برای این تلاش ها بر سرشان خراب کند. زندگی مسیحی یک سفر هیجان انگیز است. مانند این است که در یک بازی محیط در مقابل جمعیتی که تشویق می‌کنند در زمین بازی باشید. این مانند یک تمرین آموزشی برای کسب و کار عبدیت است. این مسیری برای رسیدن به شهرت و موفقیت بزرگتر و پایدارتر از هر چیزی است که می‌توانستیم در آمادگی و حرفه دنیوی خود از آن هیجان زده باشیم. واعظ عبرانیان در موعظه خود ما را به چالش می‌کشد تا چیزی از این هیجان را منتقل کنیم، جاه طلبی‌ها و عطش جماعت خود را برای عظمت برانگیزیم، آنها را به زندگی خود بازگردانیم تا در مسابقه شریف تقدس رقابت کنند و تاج پیروزی را از دستان خود خدا بطلبند.